أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سوره بقره جزء 2 آیه 225 هستیم. در آیه قبل که آیه 224 بود گفتیم که یه پدر زن دختری با دوماد دعواش شد. پدر زن پدر دختر گفت قسم خورد که من دخالت نمی کنم. آیه اومد این قسم ها رو نخورید. قسم ها ارزش نداره. خدا رو در معرض نفس و حبس خودتون قرار ندید. پاشو دیگر به هم دو نفر قرار کردن آشتیشو بدید. نگو من قسم خودم دخالت نمی کنم. این آیه تقریبا تکمله اون است. می فهمد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند شما رو به خاطر سوگندهای لغوی که بدون قصد یاد میکنید مؤاخذه نمیکنه. خب سوگند باید در حال عادی باشه، به نام مقدس خدا باشه، برای انجام کار مفید باشه. این سوگندها ارزش داره. اما یه سری سوگندهایی که در اثر عصبانیت، بیفکری، عجله، هیجان، تصمیم های هیجانی و عقده‌ای و لغلغه زبان و این که به حساب سبق لسان میشه، این سوگند ها ارزش نداره. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند شما رو به خاطر سوگند های لغو که بدون قصد میخورید مؤاخذه نمی کنه. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اما با آن چه دل های شما از روی اراده و آگاهی و قسم هایی که جدی با اراده بدون هیجان عجله، اون قسم ها رو خداوند برش حساب باز میکنه. این قسم هایی که اینطور لغلغه زبان، اینها ارزش حقوقی نداره. پیام این آیه اینه که حالا اگر کسی اون قسم خود باز کنه، در سوره مائده آیه 89 آمده که اگر کسی قسم خورد کفارش اینه که 10 تا مسکین رو به 10 تا گرسنه غذا بده، یا 10 نفر رو لباس بده، یا یه بنده رو آزاد کنه، و اگر هیچ کدوم امکان نداره 3 روز روزه بگیره. این کفاره قسم. پیام این آیه اینه که مسئولیت انسان مربوط به اراده و انتخاب اونه. این لغزش هایی رو که انسان در شرایط غیر عادی از سر میزنه اونا حسابش جداست. انگیزه و نیت ملاک ثواب و عقابه. بعد فرمود که والله غفور رحیم. یکی از جلوه های حلم و مغفرت خدا اینه که از خطاهای غیر عمدی میگذره. همیشه میگه که اگر لغلغه زبان بود من میگذرم. این دنبال آیه قبله. نتیجه آیه 224 و 225 این بود: یک، زود قسم نخورید. خدا در معرض هوس‌های خود رو قرار ندهید. اگر با لغلغه زبان و سبق لسان و در حال هیجان و عصبانیت قسم خوردید ارزش حقوقی نداره. قسم های ارزش داره که با اراده و تصمیم باشه. اگر کسی قسم هم خورد و به قسمش عمل نکرد، قسم های درست، به 10 تا گرسنه باید غذا داد، یا 10 نفر رو لباس داد، یا 3 روز روزه گرفت. آیه 226 از مسائل خانوادگی است. در زمان جاهلیت برای که مردا زنشون رو اذیت کنن قسم می‌خوردن که با زنشون رابطه جنسی نداشته باشن، آمیزش نداشته باشن. اینو میگن ایلا، یعنی قسم می‌خوره که آمیزش جنسی رو ترک کنه. این آیه می‌فرماد که این کار غلطه، این کار غلطه، نباید بکنید. الذین یؤلون، ایلا به معنای قسم خوردن برای ترک آمیزش جنسیه. قسم می‌خوره که هم خواب و هم بسترنش. کسانی که به قصد آزار همسر میخوان زنشون رو بسوزونن، به قصد آزار همسر قسم میخوان که آمیزش نکنن، اینها تا 4 ماه فرصت دارن که دست از قسمشو بردارن. فانفاو، اگر دست از قسم برداشتن و آشتی گردن زندگیشون زندگی خوبی شد، باشه بر اونها خدا میبخشه. اما بعد از 4 ماه حق ندارن ادامه بدن موضوع. بله اگر واقعا امکان زندگی برشون نیست میتونن طلاق بدن. آیه بعد میگه که اگر تصمیم طلاق گرفتن با شرایطش مانعی نداره طلاق بدن. خدا شنوا و داناست. نسخه ای که توی آیه هم میگه اگر کسی قسم خورد همسرش رها کنه، ترک آموزش کنه، 4 ماه فرصت داری برگرد. البته 4 ماه نه به خاطر که چون قسم خوردی به احترام و قسمت، آدم هم قسم نخوره تا 4 ماه زن و شوهر میتونن از هم جدا بشن، بعد 4 ماه واجبه که اینها همخوابی داشته باشن. این 4 ماه به احترام قسم لغو آدم، اصلا این قسم لغوه که آدم قسم بخوره با خانمش رابطه ای نداشته باشه. چرا؟ به خاطر که خانمش رو در فشار غریزه جنسی قرار بده، اذیت کنه، بسوزونه، نیازهای طبیعی خانم رو بر نیاره. تا 4 ماه مرد حق داره. اسلام حامی مظلومانه و در طول تاریخ به زن ظلم شده و مردا از قدرتشون سوء استفاده کردن و یکی از آیه هایی که حامی حقوق زنه همین آیه 226 سوره بقره هست. یکی دیگه این که سنت های غلط باید کوبیده بشه. اصلا سوگند به این که من با خانم رابطه ندارم سوگند لغوه، زمان جاهلیت بوده، این سنت جاهلی رو تو این آیه خدا میشکنه. انسان نباید بره کار زشت قسم بخوره، بره پسترین کارها که اذیت به همسر باشه، آدم بهترین نامها که قسم والله به کار بره، یعنی بهترین نام را بگه والله، بره بدترین کار والله قسم که من با تو رابطه ندارم، بره بدترین کار بهترین اسمها را مقدسترین اسمها را به کار بره، غلطه. اسلام دین فطریه و فطرت انسان و غریزه انسان با تأمین بشه از راه حلال. بعدم برای بازگشت افراد و تصمیم عاقلانه فرصت دهیم کنید. فرمودی که خب حالا یه غلطی کرد قسم خورد، تا 4 ماه فرصت داره، فرصت بدید 4 ماه. بعدم گفته که فإن الله غفور الرحیم، خدا گفته اگر فإن فاؤوا، اگر برگردی زندگی رو به همسر انجام بدی، فإن الله غفور الرحیم، خدا تو رو بخشیده. یکی گفته برگرد خدا تو رو بخشیده، دعوت کرده که برگردی زندگی رو از سر بگیرید، این قسم ها رو نادیده بگیرید، برگردی زندگی گرمی داشته باشید، خدا غفوره. آیه بعد میگه و این عزم الطلاق، اگر واقعا تصمیم طلاق گرفتید، فإن الله سمین، دیگه اصلا نمیگه خدا بخشیده، میگه اگر برگردی فإن الله غفور الرحیم، اما اگر تصمیم گیری فإن الله سمیع علیم. خیلی قشنگه. به مردم میگه اگر برگردی زندگیتون رو با خانم آشتی کنی، زندگی شیرین داشته باشی، در اونجا که میگه برگرد زندگی شیرین داشته باش، میگه فإن الله غفور الرحیم. اونجا که میگه اگر تصمیم گرفتی طلاق بدی، نمیگه خدا بخشه، میگه فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه که تو میخوای زنتو بسوزونی، میدونه که از قلدری و از حق طلاق سوء استفاده میکنی، فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه و میشنوه و به حسابت هم میرسه، پرزه در میاره. اگر برگردی خدا دوستت داره، اگر برگردی خدا میدونه. نگفت اگر برگردی، اگر برگردید آشتی کنید خدا میبخشید، اما اگر برنگردی و طلاق بدی خدا شنواست، نمیگه خدا میبخشید. به خودش یه تهدیدی هم هست برای این. خب اسلام طلاق را با همه تلخی ها و زشتی هاش میپذیره، چون گاهی وقتا واقعا زن و شوهر امکان زندگی برای هر دوشون مشکله. اونجا دیگه متأ طلاق باید جدی بشه، فن عزم و عزم طلاق داشته باشید. البته اسلام برای طلاق خیلی سعی اندازی کرده که نشه، مثلا گفته طلاق باید در وقتی باشه که تو اون ایام زن با شوهرش همخوابی نکرده باشه، اگه خواست طلاق بده باید دو تا شاهد عادل باشه. یه شرایطی برای طلاق گفته که مرد دوهی سرعتگیر داشته که مرد زود طلاق نده، اما اگر کار به جای رسید که واقعا توافق اخلاقی ندارن و زندگیشون تو دارن میسوزن هر دو، اینجا که تصمیم طلاق گرفتن مانعی نداره. تصمیم طلاق هم با مرده، قصد جدی هم بود بشه، ولی مردا بدونن که اگر رو هوا هوس زنشون طلاق بدن، فإن الله سمیع علیم، خدا میدونه و به حسابشون میرسه، انتقام خواهد کشید. تو زمتو سوزوندی افرادی تو رو خواهند سوزوند. در روایت داریم بدترین حلال طلاقه، حلاله اما حلال مورد نفرتیه. آیه 228 از سوره بقره، این آیه چی میگه؟ میگه زنان طلاق داده شده خودشونو تا 3 فاکی در انتظار قرار دهند، یا تربسن به انفسهن، خودشونو تا 3 پاکی در انتظار قرار دهند. یه پاکی که طلاق داده شده، چون زن در حال حیض نباید طلاق بگیره،
یکی از پاکی اون باشه، دوتون بعدش حیض سوم که شد دیگه عده تمام میشه. زنهای طلاق داده شده تا سه تا پاکی، یه پاکی که توش طلاق داده شده، دوتون پاکی بعدش، اینها باید عده نگه دارن. بعد فرمود که ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن ان کنن یؤمنن، اگر ایمان به خدا و قیامت دارن، اگر زنها دین دارن، باید بگن که حامله هستیم یا حامله نیستیم، کتمان نکنن. چون اگر نگن ما حامله هستیم بچه توش که ممونه، عده تمام بشه و ازدواج کنن با مرد دوم، این بچه ها قاطی میشن. اگر از شوهر اولش بچه ای داره باید بگه کتمان نکنه. اگر دین داره، اگر ایمان به خدا و قیامت داره، باید بگه که من حامله هستم. بعد می‌فرماد که و با اولتهن حق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اگر زن طلاق داده شده بهتر اینه که برگرده دو مرتبه طلاق رو بشکنه، مرد بهش رجوع کنه. شوهر اولش بهتر از اینه که حالا میگه عده تموم میشه با یه مرد دیگه ازدواج کنم. شوهر اول بهتره. و با اولتهن حق بردهن، شوهرانشون اگر اثر آشتی برگردن اولویت دارن، از دیگران سزاوارترن. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، حقوق و تکلیف مثل همه، یعنی هر تکلیفی به گردن زنه در مقابل به نفع زن حقوق هم هست. ولهن یعنی به نفع خانم هاست، مثل الذی علیهن، اگر در اسلام تکلیفی بر ضرر زنه، در مقابل تکلیفی هم به نفع زنه، یعنی در قوانین الهی عدالت تأمین و تضمین شده. و للرجال علیهن درجه، البته مردها به دلیلی که بار زندگی روشونه یک تفاوتی با زنها دارن که اون تفاوت حسابش جداست. والله عزیز و حکیم، خداوند توانا و نفوذناپذیر و حکیم است. خب این آیه چی میخواد بگه؟ این آیه میگه که اگر اصرار شد که طلاق بدید، زن تا طلاق داده شد نمیتونه برای یه بچه دیگه هم بستر بشه ازدواج کنه، عده باید نگه داره. مدت عده هم تو این آیه معنا کرده. پس گفته یک فوری همسر کسی دیگه نشن، طلاق در صورت اصرار که شد باید یه مدتی عده نگه دارن. مدت عده هم سه تا پاک شدن و حیض شدنه، یه چیز پاکی که توش طلاق داده شده، دو تون پاکی بعدش با حیض سوم عده تمام میشه. اگر بچه توش کم داری از شوهر اول باید بگی. اگر بنات ازدواج کنی بازم به شوهر اول برگردی سزاوارتره، بهتره که به شوهر اول زندگی رو اثر بگیری. امام صادق علیه السلام فرمود در مسئله حیض که حیض هست یا نه، پاک شده یا نه، باردار هست یا نه، گواهی خود زن کافیه. دیگه لازم نیست دو تا آدم عادل پیدا بشه، چند جو خود زن به تنهایی حرفش بزنه کافیه. بگه مثلا من حیضم، کافیه، نباید گفت شاهد بیاد، یا من حامله هستم. اینجا دیگه یک دونه زن هم خود زن کافیه هستن. رجوع مرد به زن هیچ مراسم نداره. طلاق گرفتن مراسم داره، دو تا شاهد عادل باشه، صیغه عربی باشه، دنگ و فنگی داره. اما رجوع ممکنه با شوخی هم باشه، مثلا به جای شکر آدم نمک بذاره تو چای طرف، یا لب حوض مثلا لب جوب آب بزنه بذاره به خانمش، یه شوخی بکنه. تو نیست که حتما طبق مراسم باشه، چون ممکنه طبق مراسم باشه مرد دیگه تصمیم مثلا بگیم بله شما مثلا کسی میخواست بخنده و آقا شما 7 دقیقه دیگه بخند، خب 7 دقیقه دیگه آدم خندش نمیگیره. یا میخواد عصبانی بشه بگه شما 12 دقیقه بعد عصبانی شو، خب 12 دقیقه بعد دیگه آدم عصبانی نمیشه. ممکنه در یه شرایطی یه هیجانی به انسان دست بده، به زنش رجوع کنه، بگه نه برو فلو آیت الله عظما تو تو عادل پیدا کن، اونجا بگو بسمی که حالا این جانب من زنم و طلاق دادم، غلط کردم. خواهی اگر میگفتن صیغه بخون، اقرار کن، فلو شاهد عادل، ممکنه مردم رو غرور شکار نکنه و همینطور جدایی ها ادامه پیدا کنه. ولذا به مختصر چشمک و اشاره ای بدون هیچ گونه تشریفات زن و شوهر برمیگردن. جدا شدن، طلاق دادن باید عربی رو به روز عادل باشه، اما رجوع بدون تشریفاته. خب من پیام این آیه اینه، زن به محض طلاق حق ازدواج با مرد دیگری نداره. در طلاق نبود حقوق فرزندان نادیده گرفته بشه. اگر فرزند تو شکمم باید معلوم بشه که این فرزند مال کدوم مرد، مرد اولی یا مرد دوم. اولویت در ادامه زندگی با شوهر اوله. مسئولیت حق آوره، هر کسی وظیفه به دوششه، حقی هم به نفعشه. ولهن مثل الذی علیهن، در برخورد با زن عادل باشید. ولهن مثل الذی علیهن، یعنی عین گفته مثل الذی علیهن، به همون مقداری که به زن تکلیفی است به همون مقدار برای زن منافعی باید در نظر گرفته بشه. تبعیض درست نیست ولی تفاوت جایزه. تبعیض یعنی شرایط یکسان، در شرایط یکسان آدم نبود فرق بگذاره، اما وقتی دو تا بچه داری، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، قبلا کفش بزرگتری کفش بزرگ بخری، بره کوچیکتری کفش کوچیک بخری، اینجا تفاوته. مرد به دلیل مسئولیت خرج زندگی که دوشه یه برتری های به مرد داده شده، این نه به خاطری که مرد از زن بهتره، به خاطری که تفاوت هایی هست، مثل ماشین باری و ماشین سواری. خب ماشین باری باره بیشتر میزنه، این به خاطری که لاستیک زخم تره. بنابراین تبعیض حرامه اما تفاوت اشکالی نداره. عده نگه داشتن از برنامه های حکیمانه الهیه، والله عزیز و حکیم، یعنی حکمت خدا اقتضا کرده که زن تا طلاق داده شد با مرد دیگه ازدواج نکنه، عده نگه داره. هم حق ممکنه تو عده مرد تشمون بشه، فکر کنن زن تشمون بشه، هیجانشون عصبانیشون تموم بشه، به هم رجوع کنن. این عده چند تا فایده داره، فرصت فکر داره زن شوهر است، یک تکلیف بچه روشن میشه که این زن حامله هست یا نیست، دو به هر حال چون جدا شدن کار بدیه، خداوند نخواسته این کار بعد فوری قاطعانه انقلابی عمل بشه، عده گذاشته که هم تکلیف بچه روشن بشه هم فرصت فکر داشته باشن. خب آیه 228 هم تا اینجا جمعش کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.